های مختلف صد نفره برگزار میشه و یک تجربه موفق بوده در آموزش جوانان و علاقمندان به مباحث اوکراینی و قانونگذاری که در این دوره های ما شرکت میکنند. اسلاید بعد، این فراخوان جایزه ملی قانون بود و آیینی که برگزار شد. اسلاید بعد، اقدام تحولی دیگه ما تلاشی بوده که ما برای ارتقای کیفی و علمی گزارش های مرکز انجام دادیم. ما در کنار ارزیابی های کارشناسی و تخصصی که در مرکز پژوهش انجام میشه، هر گزارش رو هم دفتر تخصصی میبینه، هم دفاتر فرعی مرتبط نظر میدن، هم ما ناظر بیرونی در همه گزارش ها داریم که در مرحله قبل از تهیه گزارش نظارت میکنن تا ارتقای کیفی رخ بده. ما در دوره جدید یک نظارت پسینی رو هم و بازخورد دادن به دفاتر تخصصی در پادگزارش ها راه اندازی کردیم و الان در کنار دفتر تخصصی، دفاتر فرعی، ناظرین بیرونی در مرحله تهیه گزارش، پس از اینکه گزارش هم آماده شد، این در اختیار داوران بیرونی که بانک اطلاعاتی از صاحب نظران و داوران بیرونی الان در مرکز پژوهش فعال شده قرار میگیره و دوباره یک نظارت پسینی بر روی این محتوا انجام میشه که نمایندگان عزیز دغدغه نداشته باشند. ما حد اکثر وزارت و سازوکارهای کیفی سازی و ارتقای علمی و کارشناسی مرکز گزارش های مرکز رو در دوره جدید در مرکز برقرار کردیم.
جناب دکتر نگاتره، یک دقیقه اجازه بدید من این نتایج انتخابات دادستان دیوان محاسبات رو اعلام بکنم. آرای اخذ شده 266 رأی، جناب آقای داوود محمدی با 147 رأی به عنوان دادستان دیوان محاسبات انتخاب شدن. آرزوی موفقیت میکنم هم برادر عزیزمون جناب آقای داوود محمدی، هم جناب آقای دستقیر در رئیس دیوان. همینجا هم از کمیته انتخاب و کمیسیون برنامه و بودجه تشکر میکنم که در بررسی ها و در انتخاب واقعا توجه کردند و کاملا به موضوع حرفه‌ای و تخصصی نگاه کردند. اولین بار بود که از بدنه دیوان محاسبات افراد مؤثری تا در واقع مرحله نهایی به صحن مجلس اومدن. از این بابم از کمیسیون و ریاست محترم کمیسیون جناب تاجگردون تشکر میکنم. بفرمایید جناب آقای نگاهداری.
بنابراین من عرضم این است که اینجوری نیست که ما در یه مجموعه بسته نشسته باشیم دو سه تا کارشناس نظر بدن ما بگیم نظر مرکز پژوهش‌هاست. فرایند بسیار پیچیده و چند مرحله‌ای با نظارت‌های پیشینی علمی و با نظارت‌های پسینی داره انجام میشه که گزارش‌های مرکز از کیفیت کارشناسی و تخصصی بالایی برخوردار باشن و این به عنوان یک کار ویژه است که در دوره جدید اینو بیشتر هم بست و گسترش دادیم. شاهد این مدعا چیه؟ شاهد این مدعا این است که عزیزان، برای اولین بار در این دوره جدید گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها در پایگاه‌های استناد علمی معتبر مثل ISC، مثل گوگل اسکولار، مثل SID و نظایر اینها نمای سازی شد. میدونید برای نمای سازی اینجا باید گزارش ها از استاندارد علمی لازم برخوردار باشن و این در دورهای قبلی نبود، ولی در دوره جدید الان ما استناد نمای سازی همه گزارش های مرکز رو در گوگل اسکولار و SID و ISD و نظایر اینها رو داریم و پیش رفتیم. ما برای اینکه نمایندگان بتونن که از محصولات مرکز پژوهش‌ها به فراخور ذائقه و به فراخور فرصتی که دارم بیشتر استفاده کنم، سبد محصولات مرکز پژوهش‌ها رو در این دوره جدید برای اولین بار متنوع کردیم. اگر قبلا توسط مرکز پژوهش‌ها فقط گزارش تفصیلی منتشر می‌شد، ما الان غیر از گزارش تخصصی که تفصیلیه، یک چکیده مدیریتی منتشر می‌کنیم روش می‌ذاریم. غیر از اون ما به صورت چکیده‌های مدیریتی رو در قالب پژوهشنامه سیاستی به شکل یک نشریه ماهانه در اختیار نمایندگان قرار میدیم. حتی اگه نماینده‌ای نتواند، فرصت نکند چکیده‌های مدیریتی رو بخواند، ما از هر گزارش دو سه گزاره مدیریتی مهم رو در میاریم در قالب یک تکبرگ تحت عنوان رهنامه ماهانه در اختیار نمایندگان قرار میدیم. نمایندگانی که فرصت مطالعه نداشته باشند، ما بیش از 600 تا پادکست صوتی تا الان تولید کردیم راجع به اینکه هر گزارش مرکز رو در قالب فایل صوتی در 3 دقیقه در اختیار نمایندگان هست، میتونن که از این فایل های صوتی بالاخره در مسیر مسافرت هاشون در بازدید های حوزه انتخابیشون از اینا استفاده کنن. اسلاید بعد، نمونه این اسلاید نشون میده که فقط نمای سازی گزارش های مرکز پشا فقط در SID که یکی از اون چند پایگاهی بود که من گفتم در دوره جدید نمایه میشه گزارش های مرکز، باعث شده که در یک سال این نمای سازی 1,187,369 مورد ارجاع و استفاده از گزارش مرکز پشا رو افزایش داده. این که میبینید که در عرصه عمومی توجه به گزارش های مرکز بیشتر شده، این بحث استنادسازی در پایگاه بوده که این نمونه پژوهشنامه سیاستی ماست که چکیدهای مدیریتی و ماهانه چاپ میکنیم. اسلاید بعد یا اینم نمونه رهنامه های ماست، یک تکبرگه. اگه هیچ فرصتی هم برای خوندن گزارش های مرکز نکنید، آخر هر ماه میتونید این یه برگ پشت و رو بخونید و اهم گزاره های سیاستی و مدیریتی مستخرج از گزارش های مرکز پژوهش ها رو اشراف پیدا کنید. اسلاید بعد، ما کتاب های مختلفی هم در سال 1401 7 عنوان کتاب تخصصی، اسلاید بعد، در سال 1402 5 عنوان کتاب و 11 عنوان کتاب هم در کنار اون 7 عنوان ویژه‌نامه هم در سال 1402 چاپ کردیم. یکی از کارهای ویژه‌ای که برای ارتقای کار در مرکز بشا در دوره جدید انجام شد و قبلا نبود، بحث نامه‌های راهبری بود که مستخرج از گزارشات تهیه شد و در اختیار کمیسیون‌های مجلس و وزارتخانه‌های دولت قرار گرفت. در از مهر ماه 1400 تا مهر ماه 1402 در دو سال 520 نامه راهبری گزارش‌های نظارتی و راهبردی مرکز تهیه شد. برای کمیسیون مجلس مستخرج از نتیجه گزارش پیشنهادهای عملیاتی برای نظارت بهتر طی نامه به رئیس کمیسیون ارسال شد. 520 هم بسته پیشنهادی عملیاتی برای هر وزارتخانه مرتبط با موضوع گزارش تهیه شد، یعنی پیشنهاد عملیاتی استخراج کردیم و به عنوان بسته در قالب یک نامه راهبری به وزرا، وزارتخانه ها و کمیسیون های مجلس را. این کار ویژه در دورهای گذشته انجام نمی شد، یعنی مرکز پژوهش ها خیلی مأموریتی بر خودش قائل نبود که از گزارش تخصصی خودش بسته عملیاتی یا بسته نظارتی استخراج کنه و انعکاس بده. اینو در دوره جدید ما این کار رو انجام دادیم. یا یکی از کارهای دیگه‌ای که ما برای ارتقای کیفیت قانونگذاری و نظارت در مرکز پشا انجام دادیم، راه اندازی سامانه سیاق در مرکز پژوهش‌های مجلس بود. این سامانه سیاق در کنار اینکه 15,000 تا گزارش تخصصی مرکز پشا روش قرار داره، 5,000 تا گزارش تخصصی اندیشکده‌های حکمرانی کشور رو هم احصا کردیم، در این سامانه سیاق قرار دادیم. 12,000 تا گزارش های مراکز پژوهشی مجالس دنیا رو، 5 مرکز پژوهشی معتبر رو که 12,000 تا گزارش هم از اونها در آوردیم، در این بانک اطلاعاتی سامانه سیاق قرار دادیم. بنابراین ما در موضوعاتی که به مجلس نظر میدیم مطمئن باشید از گزارش های خود مرکز پژوهش، همه گزارش های اندیشکده های سراسر کشور و 12,000 گزارش پارلمان های مجالس مهم دنیا که در موضوعات مختلف گزارش تهیه کردن، استفاده علمی میکنیم برای تهیه و ارائه گزارش. یا این اسلاید ملاحظه میفرمایید، ما موتور جستجوی مرکز پژوهش‌ها رو برای کارهای علمی هوشمندسازی کردیم و جستجوی معنایی رو با هوش مصنوعی ایجاد کردیم. الان دیگه مثلا هر موضوعی رو، این در اختیار نمایندگان هم هست، هر موضوعی رو بخواید جستجو کنید صرفا به اون کلمه بسنده نمی کنید و با یه جستجوی معنایی همه موضوعات مرتبط رو برای شما میاره و در اختیارتون قرار میده. اسلاید بعد، این نمونه کتاب سال هست که اینم در دوره جدید منتشر میشه، دوره‌های قبلی نبود. ما هر سال کل گزارش های مرکز پژوهش ها رو در قالب شناسنامه گزارش ها و مختصات اونا در قالب کتاب سال منتشر میکنیم. سال 1400 این کار کردیم، 1401 و 1402. QR کد هر گزارش کنار شناسنامش هست با تصویری از جلد گزارش، و شما از طریق اون QR کد هر گزارشی رو از این کتاب سال انتخاب کنید، شما رو مستقیم بس میکنه به اون گزارش مربوطه در مرکز پشو. اما خاطرتون باشه گفتم مجالس دنیا سه تا دغدغه دارن. یکیش ارتقای کیفیت قانونگذاری بود که هر آنچه من تا الان خدمتتون عرض کردم اقدامات بوده برای ارتقای کیفیت. محور دوم تحولی که مجالس دنبال میکنن بحث مردمی سازی برای مشارکت بیشتر مردم و نخبگان است. و ریاست محترم مجلس جناب آقای دکتر قالیباف هم اولین رو کرده خودشون رو در مجلس 11 مردمی سازی مطرح کردن. به تبع این قضیه مرکز پژوهش‌ها اقداماتی انجام داد برای اینکه مشارکت حداکثری مردم و نخبگان رو در تصمیم سازی های مجلس شورای اسلامی و حکمرانی و قانون‌گذاری های زیرب بیشتر بتونه جلب کنه. یکیش راه اندازی مرکز نوآوری و خانه خلاق قوه مقننه بود که تا الان بیش از 55 رویداد نوآور و خلاق به اسامی مختلف، رویداد نظاره، رویداد اقدام، رویداد همرسان، تجربه نگاری، نوآیند، اینا رویدادهایی است که در قالب مسابقات خلاق و نوآور با حضور و مشارکت نخبگان و دانشگاهیان برگزار میشه. تقریبا یه زیست بوم 2500 تا 3000 نفره الان دور مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌ها در قالب این رویدادها شکل گرفته. هم نظر میدن، هم یاد میدن، هم یاد میگیرن جوانان کشور، و ما میتونیم از ایده های خلاق اونا در تنظیم بهتر قوانین استفاده کنیم. این در حقیقت یک رویکرد نوآوری باز است. قبلا مرکز پژوهش‌ها با رویکرد تحقیق و توسعه اداره میشد، رویکرد بسته تریه. رویکرد نوآوری باز فضای مرکز پژوهش‌ها و مدرسه رو به سمت اندیشکده‌های بیرونی و پژوهشکده‌های بیرونی در قالب این رویدادها بیشتر باز میکنه و نخبگان میتونن مشارکت بیشتری داشته باشن. ایجاد نهاد پارلمان اندیشه ورزی دانشجویی، برای اولین بار پارلمان دانشجویی در مجلس 11 شکل گرفت. تا حالا 3 دوره ما پارلمان دانشجویی برگزار کردیم، 500 دانشجو در هر دور اومدن ثبت نام کردن، از بینشون انتخاب کردیم 150-60 نفر رو در قالب هیئت رئیسه، کمیسیون، فراکسیون شبیه سازی کردیم. برنامه های مثل برنامه هفته، مثل ایران آینده، من از آید اینها رو در دستور کار مجالس پارلمان های دانشجویان قرار دادیم، و یک مشاوره شبیه سازی مجلس برای جوانان کشور و نخبگان صورت گرفت. هم ما از نظرات اونا در تدوین برنامه هفته استفاده کردیم، هم به اونها یک آموزش و تمرین عملی حکمرانی و قانون‌گذاری رو سعی کردیم به جوانان نخبه کشور ارائه بدیم. راه اندازی سامانه جمع سپاری مردمی، با تأکید که ریاست محترم مجلس آقای دکتر قالیباف داشتن، ما سامانه جمع سپاری رو برای اولین بار در این دوره راه اندازی کردیم. در برنامه هفتم، در قانون بودجه و نظایر اونها، حتی در این مجموعه کتابی که تحت عنوان اولویت‌های مجلس 12 خدمتتون است، ما یه پویش انتظارات مردمی رو با این سامانه جمع سپاری اجرا کردیم و برای تدوین اولویت‌های مجلس 12 نظر مردم رو هم گرفتیم. بنابراین این سامانه جمع سپاری الان در مرکز پژوهش‌ها فعال هست. در مورد برنامه هفتم، قانون بودجه، پویش انتظارات و نظایر اینها، این آمادگی داریم که استفاده کنیم. این مثلا نمونه از پویش انتظارات مردمی است که ما از طریق سامانه جمع سپاری مردم برای تدوین اولویت‌های مجلس 12 این رو اجرا کردیم. اسلاید بعد. تأسیس اندیشکده‌های حکمرانی و قانون‌گذاری استانی که تاکنون در 22 استان این اندیشکده‌ها راه اندازی شده. این اندیشکده‌ها یک حلقه‌های میانی هستند، هیچ ساختار اداری نیست. با مشارکت دانشگاه وزارت علوم، دانشگاه وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی هر استان، و با ظرفیت اونا به عنوان حلقه‌های میانی واسط بین مردم و مجلس، برای اینکه بتونیم مشارکت دانشگاهیان رو فراهم کنیم، این اندیشکده استانی راه اندازی شده. ایراد می‌گرفتم به مرکز پژوهش که شما فقط از نخبگان و پژوهشگران شهر تهران برای قانون‌گذاری‌ها و بحث‌های کارشناسی استفاده می‌کنید. ما برای این رفع ایراد، برای اینکه از ظرفیت 31 استان اندیشکده‌هاشون، نخبگانشون و اساتیدشون استفاده کنیم، این اندیشکده حکمرانی و قانون‌گذاری استانی در قالب یک شبکه اجتماعی، من در یک ساختار اداری در مرکز پژوهش ایجاد کردم. مؤسسه افکار سنجی ملت برای اولین بار در مجلس 11 ایجاد شد. ما در مورد مهمترین طرح‌ها و لوایحی که مجلس ورود می‌کنه نظرسنجی میکنیم و نتایج رو در اختیار نمایندگان قرار میدیم. ما در مورد اثر بخشی قوانین مصوب نظرسنجی تو برنامه داریم انجام بدیم و در اختیار نمایندگان قرار بدیم. تا الان بیش از 60 افکار سنجی در 3-4 سال گذشته توسط این مؤسسه افکار سنجی ملت انجام شده. در رویدادهای مهم کشور مثل انتخابات مجلس، مثل انتخابات ریاست جمهوری هم نظرسنجی‌هایی انجام دادیم و ارائه دادیم. ششمین اقدام ما برای اینا به مردمی سازیه، یعنی اینکه مجلس 11 تصمیم گرفت با راه اندازی مؤسسه افکار سنجی نظرات مردم رو راجع به طرح و لایحه‌ای که برگزار میکنه بگیره. این یکی از مصادیق اصلی مردم سپاریه. اگر ما جمع سپاری رو راه اندازی میکنیم باز این از مصادیق مردم سپاری. و آخرین کار ما در زمینه مردم سپاری راه اندازی گروه مطالعاتی ارزیابی مردمی سیاست ها و قوانین است که یه روکد نوینی نیست، در دنیا هم پیگیری میشه که از نگاه مردم قوانین و سیاست ها رو ارزیابی میکنن و بازخورد میدن به مجلس. این گروه ما راه اندازی شده، 3 گزارش تا منتشر کرده و انشالله در آینده بیشتر شاهد گزارش ها این گروه خواهیم. اسلاید بعد. محور سوم تحول در از مجلس سنتی به مجلس نوین که عرض کردم در دنیا هم دنبال میشه، در کنار ارتقای کیفیت قانونگذاری و نظارت، در کنار مردمی سازی، بحث هوشمندسازی امور و فرایندهای مجلس است که ما مطالعه‌ای رو در مجالس دنیا انجام دادیم. الان یک جنب و جوشی در همه مجالس است که بتونن از هوشمندسازی، ظرفیت هوش مصنوعی برای انواع کارویژه‌های مجلس استفاده حداکثری بکنن. ما الان در 3 گذشته در لبه که به رحمی مطاعی رهبر معظم انقلاب که بحث ضرورت تنقیه قوانین رو مطرح کردن، ما در یه پروژه‌ای که 2 هم در مرکز طول کشید تنقیه قوانین با هوش مصنوعی رو انجام دادیم و الان سامانه دستیار تنقیه قوانین با هوش مصنوعی که به دستور ریاست محترم مجلس در 2 گذشته توسط مرکز پژوهش و معاونت قوانین مجلس داره دنبال میشه، الحمدلله به فاز نهایی خودش رسید و الان دستیار سامانه دستیار تنقیه قوانین با هوش مصنوعی که همه نسخ‌های ضمنی و سری رو انجام میده الان کاملا آماده و قابل بهره برداری هست. که تشکر میکنم از حمایت‌های ریاست محترم مجلس که در این زمینه هوشمندسازی برای بحث هوش مصنوعی در تنقیه قوانین هدایتگر و مشوق ما بودند و این کار الحمدلله به نتیجه لازم رسیده. ما در مرکز پژوهش‌ها مرکز دادکاوی را اندازه کردیم. میدونید داده در کشور ما یه مشکل عمده است که گرفتن داده و تجمیع اونها از اهمیت ویژه‌ای وجود داره. الان در مرکز دادکاوی مرکز پژوهش‌ها بیش از 400 داشبورد اطلاعات تخصصی وجود داره که از طریق تبلت نمایندگان در دسترس شما است. شما میتونید که آنلاین به اون داشبوردها دسترسی داشته باشین و اطلاعات لازم رو بگیرید. مثلا داشبورد سامانه نظام مسائل استان‌های کشور یکی از نمونه‌ها است که در این داشبورد وجود داره. و محور سومی که برای هوشمندسازی ما داریم دنبال می‌کنیم بحث اتوماسیون و حداکثری سازی استفاده از اتوماسیون در تهیه گزارش‌های مرکز است. رویکردی که ریاست محترم مجلس هم بر حذف کاغذ در بحث‌های مختلف مجلس داشتن، ما هم اومدیم یک سامانه‌ای رو برای نهایی سازی گزارش‌های مرکز راه اندازی کردیم. الان گزارش کاغذی در مرکز تقریبا جمع شده. یک اسلاید بعدی رو بیاریم. این نمونه داشبورد‌های مرکز دادکاوی و رصد ماست که روی تبلت شما قابل دسترسیه. این اسلایدی که ملازم می‌فرمایید این فرایند پیچیده تهیه و نهایی سازی گزارش در مرکز پژوهش‌هاست. ما همه این فرایند که قبلا کاغذی انجام می‌شد الان بردیم به سامانه. الان همه گزارش‌های مرکز نوشتنش، رفع اشکالش، تایید داورش، انتشارش و نظایر اینها روی سامانه و بدون کاغذ داره انجام میشه و این یکی از دستاوردهای سامانه محوری در تایید گزارش‌های مرکز پژوهش از جمله کارویژه‌هایی بوده که در مرکز در دوره جدید انجام شده. در انتهای اسلاید‌ها که حالا ما در اختیار نمایندگان محترمم قرار میدیم، بخشی از عناوین گزارش‌های مهمی که در قالب اون کتاب سال هم برای شما قابل دسترسی گذاشتیم مرور کنیم اینها رو، گزارش‌ها در ارتباط با گزارش‌های اقتصادی مختلفی که در مرکز چاپ میشه، نظیر مثلا بررسی ابعاد تر ابتکار کمربند راه و چین و فرصت‌های همکاری تجاری ایران، سیاست‌های اقتصادی روسیه در مقابله با تحریم و درس‌های برای ایران، راهنمودهای برای تسهیل صدور مجوز صنفی در ایران، راستیان بخیر مسائل مختلف اقتصادی. اسلاید بعد. اینها ما یکی از دفاترمون دفتر بخش عمومی که اینجا یه بخشی از گزارش‌های دفتر بخش عمومی رو ملاحظه می‌فرمایید، مثل بررسی پایداری مالی سازمان تامین اجتماعی، بحث اصلاح ساختار بودجه از نگاه مرکز پشا، سهم نهادهای شبه دولتی در اقتصاد و نظایر اینها نمونه گزارش‌هایی است که در دفتر بخش عمومی انجام می‌شه. دفتر بعدی ما دفتر راهبردی زیربنایی هست که موضوعاتی مثل محیط زیست، موضوعاتی مثل حمل و نقل، موضوعات مثل کشاورزی، عمران و شهرسازی در این دفتر ما دنبال میشه که نمونه از گزارشان میدیم. دفتر دیگه ما انرژی صنعت و معدن هست، بحثایی مثل شاخصهای راستی آزمایی رفع تمیری ما در حوزه انرژی و صنعت، توسعه و تجارسازی فناوری های کنترل های هوشمند در ایران و تأسیس نهاد تنظیمگر بخش برق و نظاره اینها نمونه گزارش هایی است که در این بخش دنبال میشه. دفتر آموزش و فرهنگ ما مسائل مربوط به آموزش و پرورش و آموزش عالی و فرهنگ رو دنبال میکنه، نمونه ای از گزارش های این عزیزان اینجا وجود داره، آسیب شناسی جایگاه نفایس ملی منصر به فرد در نظام قانونگذاری، مطالعه تطبیق ضوابط ممررات تبلیغات بازرگانی گمراه کننده و قسل آزا گزارش های مختلفی است که در حوزه آموزش و فرهنگ است. اسلاید بعد. این هم باز گزارش آموزش و فرهنگ. دفتر دیگه ما دفتر اجتماعی است، مباحث مربوط به بازنشستگان، صندوق‌های بازنشستگی، تأمین اجتماعی، بیمه، مثلا اصلاح قوانین بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و نظایر اینها نمونه گزارش‌هایی هستند که در دفتر اجتماعی دنبال میشه و ادامه بفرمایید. استادای بعد. دفتر حقوقی داریم که موضوعات حقوقی رو دنبال می‌کنه که نمونه از گزارش‌هاش اینجا اومده در اصلاح که تقدیم نمایندگان خواهد شد. استاد بعد. دفتر مدیریت داریم، بحث‌های ساختار و استخدام و حقوق و نظایر اینها، بحث‌های دولت الکترونیک و نظایر اینها در اونجا دنبال میشه که نمونه از گزارش‌های اینا رو اینجا گذاشتیم. و استاد بعد. استاد بعد. دفتر مطالعات سیاسی داریم، مثلا
جناب نگاه دارید دو دقیقه از وقتتون باقی مونده، جنبندی بفرمایید.
نگاه جمهوری اسلامی به موضوع ایران خارج از کشور، ابعاد اجزای جنگ ترکیبی دشمنان علیه جمهوری اسلامی، گزارش مستند مرکز بشر در خصوص عملکرد حقوق بشری آمریکا و نظایر، گزارش‌هایی است که دفتر مطالعات سیاسی ما کار می‌کنه. دفتر حکمرانی هم داریم که در خصوص مسائل کلان حکمرانی و قانون‌گذاری داره کار می‌کنه. استاد بعد. استاد بعد. در انتها اولا واقعیتش تشکر میکنم از نمایندگان محترم مجلس. گزارش من شأن ما جز خدمتگزاری به نمایندگان مجلس نیست و مجدد تاکید میکنم کمک شما، همراهی شما، تشویق شما، این کارفرمایی شماست که ما رو به ذوق آورده و کارهایی رو در مرکز پشا انجام دادیم و مرکز پشا هیچ هویت مستقلی جز مجلس شورای اسلامی نداره، در خدمت عزیزان هستیم. وظیفه خودم میدونم از رهبر معظم انقلاب که در دیدار اخیرشون نمایندگان محترم با معظم الله بالاخره تشویق کردن مرکز پژوهش ها رو، روح جدیدی به کالبد مرکز پژوهش ها دمیدن با تاییدی که از کارهای مرکز داشتن، ما بچه های مرکز انگیزه و انرژی گرفتن. وظیفه خودم میدونم از رهبر معظم انقلاب، از این عنایت و از این توجهی که همیشه به مرکز پژوهش ها داشتن و این دوره هم داشتن کمال تشکر و قدردانی کنم. یه تشکر ویژه هم دارم واقعا از ریاست محترم مجلس. اشهد بالله ریاست محترم مجلس در طول 3 سال فعالیت من حتی یک بار از من نخواست که من فرایند بررسی کارشناسی یک گزارش رو تغییر بدم یا از مسیر استقلال کارشناسی و شرافت حرفه‌ای مرکز پژوهش ذره ای عدول کنیم و خروج کنیم. و این حمایت و نظارتشون و اعضای محترم هیئت رئیسه مجلس که انصافا به عنوان هیئت امنای مرکز همیشه کمک کار ما بودن، ما هر درخواستی بردیم در هیئت رئیسه مجلس، واقعا همراهی و تشویق من هر جلسه از هیئت مجلس اومدم بیرون دو انرژی رو مضاعف گرفتن، یعنی ما رو تشویق کردن و کمک کردن و حمایت کردیم تا ما بتونیم مجموعه این تحولات رو رقم بزنیم. از رؤسای کمیسیون ها که همیشه به ما کار دادن، یه پژوهشگر عشقش همین است که نتیجه کار پژوهشی جا استفاده بشه. بنابراین مراجعات کمیسیون ها به ما نعمتی است برای ما و ما این رو نعمت میدونیم، قدردان توجه رؤسای کمیسیون ها و نمایندگان مجلس هستیم. ما در یک سال گذشته در هر سال حدوداً 700 درخواست کارشناسی نمایندگان رو به صورت موردی گزارش تهیه کردیم و در اختیارشون قرار دادیم. سعی کردیم حداکثر خدمات رو به نمایندگان عزیز داشته باشیم و خیلی ممنون از توجهی که به گزارش کردید. ممنون، متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت ملت شریف ایران و نمایندگان عزیز و بزرگوار مردم در خانه ملت عرض سلام و ادب احترام دارم. دوستانی که تذکر آیین‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی نوشتن استفاده خواهیم کرد، منتها اگر اجازه بدید دوستان نماینده که اسم نوشتن صحبت کنم، بعد هم اخطار قانون اساسی هم تذکر آیین‌نامه‌ای که جناب آقای عثمانی و جناب آقای نوروزی ثبت نام کردن خواهیم داشت. نمایندگان محترم را اعلام بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم و وقت بخیر. چشمهای عثمانی است.
آقای عثمانی، عرض کردم شما داشته با تلفن صحبت می‌کردید. گفتم که دوستان آقای عثمانی تذکر آیین‌نامه دارن، آقای نوروزی اخطار قانون اساسی دارن. این نماینده صحبت کنه حتما خدمت شما. چه فرق میکنه؟ بذار یه نفر صحبت کنه، چشم در خدمتشون باشه.
همکاران، شش نفر از همکاران هر کدوم 3 دقیقه از نظرات اونها استفاده خواهیم کرد. نفر اول جناب آقای سالار مرادی، جناب آقای منصور علی مردانی، جناب آقای روح الله عزت‌خواه، جناب آقای جعفر قادری، جناب آقای نصرالله پژمانفر و جناب آقای بامری. 6 نفری هستند که انشالله هر کدوم 3 دقیقه فرصت دارن که انشالله از نظرات اونها استفاده کنیم. نفر اول جناب آقای سالار مرادی، شماره 301. جناب آقای مرادی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت همکاران و ملت شریف ایران. ممنون از وقتی که در اختیار این جانب قرار گرفت. قبل از اینکه من وارد دستور بشم، تبریک عرض میکنم انتخاب رئیس جمهور محترم رو و امیدوار هستم که طبق برنامه و خواست ملت شریف بتونن منشأ خیر و خدمت و برکت باشه. بحث مرکز پژوهش‌ها هم در قانون و هم در آیین‌نامه به عنوان بازوی مشورتی نمایندگان جایگاه خودش رو مشخص کرده. بحثی که ما اینجا داریم اینه که مرکز پژوهش‌ها میتونه اون جایگاه مشورتی رو به صورت عملیاتی تر در خود کمیسیون ها و در صحنه علنی به صورت بهتری ایفا کنه. این دوره کار مثبتی که انجام شد این بود که از دیدگاه ها و از نظرات، مخصوصا در کشف مسئله و موضوعاتی که هم به عنوان دستور کار مجلس 12 هم به عنوان دستور کار کمیسیون ها و کمیسیون های تخصصی، کمیسیون های اصلی و کمیسیون های فرعی بوده، قبل از شروع مجلس نظر نماینده ها رو گرفتن. قطعا ما آمادگی داریم که هم مرکز رو کمک کنیم و هم بیشتر از ظرفیت مرکز پژوهش ها در قانونگذاری مناسب و قانونگذاری متناسب در راستای حل مشکلات مردم بهتر استفاده کنیم. خیلی ممنون از وقتی که در اختیار بنده قرار گرفت و تشکر میکنم.
تشکر میکنم از رعایت وقت. نفر بعد جناب آقای منصور علی مردانی، شماره 37. آقای عثمانی بعد از آقای علی مردانی هم خدمت حضرت عالی هستیم، هم خدمت آقای نوروزی. چشم آقای نوروزی. چشم عزیزان، چشم. آقای علی مردانی شماره 37 بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به ملت شریف ایران و تشکر از زحماتی که مرکز پژوهش‌های مجلس در طول این مدت متحمل شدند مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان یک نهاد مطالعاتی و تحقیقاتی وظایف مهمی را در حوزه قانونگذاری بر عهده دارد که ارائه مشاوره به نمایندگان از جمله این اقداماتیه که مرکز پژوهش‌ها باید انجام بده. متاسفانه نمایندگان دوره دوازدهم دسترسی خوبی به امکانات و مطالب و محتوای مرکز پژوهش‌ها ندارند. ما نمیتونیم نرم افزار مرکز پژوهش‌ها رو روی موبایل هامون نصب بکنیم، فلذا دسترسی به مطالب و محتوا به موقع برای ما امکان پذیر نیست. ضمن اینکه کتاب‌های سالی که تهیه شده و در اختیار نمایندگان قرار داده شده قابلیت جستجو ندارن. ما یه مطلبی رو می‌خوایم مطالعه بکنیم، باید کلی بگردیم داخل کتاب ببینیم اون مطلب کجاست. ما باید دست